بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با عرض سلام و ادب محضر یکایک دوستان. خب تقریبا حدود 24 ساعت کمتر و بیشتر از صدور پیام رهبر حکیم و فرزانه انقلاب خطاب به حوزه های علمیه و روحانیت، هم مدیران و هم طلاب میگذره تحت عنوان منشور حوزه پیشرو و سرامد. بعضا در همین مدت اندک دیدیم عده‌ای فقط اون بعد یک دو صفحه اول این بیانیه را که حضرت آقا از ویژگی‌های حوزه، برجستگی‌های حوزه و آثار ماندگار حوزه یاد کرده اند اون را دارن بیان می‌کنن، ترسیم می‌کنن و در رسانه‌ها به گونه‌ای دارن بحث و القا می‌کنن که انگار این بیانیه برای تمجید از حوزه علمیه بوده، برای تایید وضع کنونی حوزه بوده. خب اینو باید مواظب باشیم. مدیران محترم حوزه، اساتید حوزه علمیه، دلسوزان حوزه علمیه باید به نظرم مواظب باشن مبادا بعد از مدتی ببینیم آب از آب تکون نخوره و این بیانیه مثل برخی دیگر از بیانیه ها و نکات و راهبردهایی که رهبر معظم انقلاب بیان کردند به حاشیه رونده بشه. خب بیانیه گام دوم کار کوچکی نبود و نیست، نکات بسیار عمیق و دقیقی در اون نهفته است. ولی ما چه کردیم با اون بیانیه؟ در حوزه سبک زندگی، در حوزه اخلاق و معنویت، در حوزه گسترش عدالت در جامعه و بخش‌های دیگر، در حوزه مبارزه با فساد چه کار کردیم این را؟ مبادا فقط بیام 4 تا کتاب و 4 تا مقاله و یک همایشی برای این بگذاریم و بقیه امور به روال جاری خودش تداوم پیدا کنه. این رو باید توجه داشت. بنابراین بنده به عنوان یک طلبه ناچیز وظیفه خودم میدانم که هر از چندگاهی بخشهایی از این منشور بسیار ارزشمند و تاریخی و راهبردی و بی نظیر در تاریخ تشیع، قاطع میگم این گونه منشوری از یک عالم برجسته دینی بی نظیره و حوزه علمیه باید اینو به طور جدی مورد توجه قرار بده، مغتنم بشموره، یک خط سیر آینده برای سده آینده حوزه ترسیم کنه با این بیانیه و با این پیام تاریخی. خب ملاحظه فرمودید که مقام معظم رهبری حوزه علمیه مطلوب را می‌فرماید 5 عنصر اساسی داره، 5 رکن کلیدی داره. یکی این که این حوزه علمیه مطلوب، یعنی حوزه علمیه پیشرو و سرامد، یک مرکز علمی با تخصصهای مختلفه، یک مرکز تربیتیه، هم تربیت نیروی مهذب هم تربیت اخلاقی و تهذیبی جامعه. انتظار از حوزه علمیه اینه نه تنها نیروهای مهذب و کارآمدی برای هدایت مردم تربیت کنه، بلکه مردم رو هم تربیت کنه. وظیفه تربیت اخلاقی و معنوی جامعه بر عهده حوزه علمی هست. یک مرکز در این سطح باید نگاه کرد به حوزه، یک مرکز دفاعی و بلکه تهاجمی است حوزه. سومین ویژگیش اینه، خط مقدم جبهه تقابل با تهدیدهای نرم دشمنان در عرصه‌های گوناگونه و حتی تهاجم فکری و علمی و فرهنگی و معنوی به رقبا. به هر حال حوزه علمیه حوزه ترسیم کننده فکر اسلامیه، دین خاتمه، نگاه کاملی به انسان و عالم و آدم داره، طبیعتاً در یک موضع تهاجمی قرار داره، در یک موضع ایجابی است. این هم یک ویژگی حوزه. یک مرکز جامعه پردازی است، جامعه پردازی اسلامی. ویژگی چهارمی که برای حوزه علمی مقام معظم رهبری برمی‌شمره اینه که می‌فرماید یک مرکز تولید و تبیین اندیشه اسلامی در باب نظامات اجتماعی است. حوزه فعلی این گونه نیست، باید تعارف و کنار گذاشت. کجا ما تونستیم نظامات اجتماعی را در عرصه‌های مختلف فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، روابط بین الملل، در حوزه روابط خانوادگی، در حوزه مدل‌های اداره جامعه ترسیم کنیم، تبیین کنیم. بله، زمینه هایی وجود داره، افرادی در این زمینه خودجوش فعالیت هایی کردن و اینها فرصته، اینا فرصتی است و داشته هایی که میشه بر پایه اونها حوزه علمیه تحول درش ایجاد بشه. این مهمه، پس نباید این را دست کم گرفت. و یک مرکز تمدنی است، حوزه علمیه باید اون نگاه تمدنی و نگاه آینده نگرانه داشته باشه در چارچوب اون پیام جهانی و جاودانه فکر اسلامی. خب این نگاه هم باید در تک تک ارکان و اجزاء حوزه سرایت پیدا کنه. این پنج ویژگی حوزه مطلوب، پنج عنصر حوزه مطلوب را رهبر معظم انقلاب بیان کردن. تعارف را باید کنار گذاشت. بسیاری از این حوزه ها ما نتونستیم به درستی بدرخشیم. بله، خدمات حوزه بی نظیره، اون رو باید به نظرم کسی از اون نباید غفلت کنه و معنای نقد وضعیت فعلی به این معنا نیست. نقد وضعیت فعلی به این معنا نیست که اون داشته ها و اون خدمات نادیده گرفته بشه، نه، اما با تکرار دائمی اون خدمات یه غرور کاذب ممکنه دست بده و یه خمودگی مجدد رخ بده. خب این پنج ویژگی در حوزه علمیه باید دائما مد نظر قرار داده بشه و واقعا مدیران دلسوز حوزه، مدیران خوشفکر حوزه که الحمدلله یک مدیریت قوی و یک مدیریت خوشفکر با فکر تمدنی، با فکر جهانی، با بنیه‌های قوی همه جانبه فکر اسلامی الان سکاندار حوزه علمیه هست و ما ممنون این مدیران هستیم. این نگاه باید در اونها تقویت بشه. واقعا آیا الان وضعیت ما یک مرکز علمی با تخصص‌های معین در حوزه فکر اسلامی، حوزه علمیه این گونه است؟ خب ما خیلی خلأها داریم. ما اساساً علارغم مقام ثبوتی که در حوزه علمیه وجود داره، علارغم اینکه بر سر گنج ما نشستیم و گنجینه‌های بی‌نظیر، قاطع عرض می‌کنم، گنجینه‌های بی‌نظیری در حوزه علمیه وجود داره، اما در مقام اثبات اساساً زبان دنیا را نمی‌تونیم باش صحبت کنیم. شما الان در مراکز علمی معتبر دنیا دو تا اندیشمند حقوقدان اسلامی از حوزه علمیه، حالا دو تا که میگم منظورم عدد نیست، یعنی آیا حوزه علمیه در قله‌های علمی حقوق اسلامی در جهان میدرخشه؟ در قله‌های علمی تفسیر قرآن حتی میدرخشه؟ چقدر از مفسرین ما در جهان شناخته شدند؟ چقدر از فیلسوفان ما در جهان شناخته شدند؟ اصلا جهان پیشکش در دانشگاه‌های خودمان شناخته شدند. یک مرکز علمی پویا، یک مرکز علمی در مرز دانش، طبیعتا اندیشمندان اونم سرآمدند. من با اطمینان عرض میکنم، با ایمان عرض میکنم، اندیشمندان فقهی، فلسفی، تفسیری، حدیثی، رجالی و حتی در برخی از حوزه های علوم انسانی ما سرآمدند، سرآمدند در دنیا. اما آیا این مرکز توانسته است این سرآمدی را نشون بده؟ آیا این مرکز توانسته است خودش را به عنوان یک مرجع فکری و علمی و تحقیقی در دنیا معرفی کنه؟ در مراکز علمی معتبر دنیا معرفی کنه؟ آیا این مرکز توانسته است این کار انجام بده؟ بنده عرض میکنم هرگز، هرگز. این مرکز حتی برای دانشگاهیان خود ما و قشر فریخته جامعه ما هم شناخته شده نیست. گفتمان عصر جدید و نسل جدید را ما باش فاصله داریم، حوزویان فاصله دارن. باز هم صفر و صدی عرض بنده نباید دیده بشه و شنیده بشه، منظور بنده صفر و صدی نیست. ما افرادی در قله داریم، افرادی داریم که واقعا می درخشند و مراکز علمی ما هم اونا رو می شناسند، اینا هم زبان اونا رو می دانند، گفتگو می کنند. اما کلیت حوزه رو دارم عرض می کنم، این ارتباط و این قوت نیاز به سازوکار داره، نیاز به تعامل داره، باید حتما معرفی بشه، یه تحولی در این مرکز علمی صورت بگیره، یک مرکز تربیت نیروی مهذب و کارآمد. بنده با قاطعیت میگم بسیاری از مراکز دیگر را دیدم، زندگی کردم، لمس کردم، با قاطعیت میگم یکی از مهذبترین، پاکترین، مخلصترین، نورانیترین مراکز علمی جهان حوزه های علمی است. اصلا لذت میبره در مدارس علمی و در جمع طلاب حضور پیدا میکنه، نور میگیره، انرژی میگیره، نشاط معنوی میگیره، اینا حقیقته. اما اولا حوزه علمیه خودش هم یک مرکز معصوم نیست، این رو باید بدانیم، مبتلا به برخی از آسیب های اخلاقی هست، مبتلا به برخی از نوهنجاری ها هست، این را مدیران حوزه هم میدانند و باید برای اون تدبیر کنند، باید برای اون تدبیر کنند. و ثانیاً مهمتر از همه اینا، آیا این مرکز نورانی و مهذب توانسته است در جامعه نورانیت و تهذیب متناسب با عصر جدید، متناسب با مقتضیات زمان و مکان ایجاد کنه؟ آیا توانسته است از ارزش‌های ضروری دین در جامعه دفاع کنه؟ اگه کسی بگه در این زمینه موفق بوده، بنده نمیتونم بپذیرم. نمونه این مسئله، مسئله پوشش و حجاب، ما چه کار کردیم در این عرصه؟ آیا این نورانیت و تربیت دینی را تونستیم در جامعه تسری بدیم؟ خب چرا روز به روز داره این وضعیت بدتر میشه، حتی در دل حوزه علمیه، در قم، خیابانهای قم الان وضعیت پذیرفته این ندارند. ما نمیتونیم بگیم فقط کتاب درباره حجاب مینویسیم، کتاب درباره امر به معروف و نهی از منکر مینویسیم، ما نمیتونیم بگیم فقط کتاب درباره نماز مینویسیم. خب تعداد نچندان کمی از افراد دلداده به اسلام، دلداده به اهل بیت، دلداده به امام حسین، دلداده به امام رضا اهل نماز نیستن، آقا تعارف نیست. آمارها در این زمینه وجود داره. حوزه علمیه در این زمینه چه کار میکنه؟ چه تدبیری داره؟ چه تدبیری داره؟ جمع نچندان کمی اهل روزه نیستند، علارغم همه توانایی‌هاشون. مثلا فهمی از این مسئله نداره. نسل جدید مخصوصا ما با مشکلاتی در این زمینه مواجهیم. حوزه علمیه برای این هدایت دینی و اخلاقی جامعه، هدایت، نوشتن کتاب، نه کار پژوهشی، کار تربیتی، کار هدایتگری، چه مدلی طراحی کرده؟ چه کار داره میکنه؟ منظور بنده نفی مطلق نیست، باز هم تأکید میکنم، منظور من اینه که این پیام مقام معظم رهبری نباید به سادگی از کنارش عبور کنیم، باید جدی گرفته بشه، باید جدی گرفته بشه، باید یک تحول بنیادین در ساختار علمی، تربیتی و مدیریتی حوزه ایجاد کنه. اگه آب از آب تکون نخوره بگیم بله حالا شنیدید، حالا ما یه مرکز تربیتی هستیم. نه، آقا فرمود حوزه علمی مطلوب اینه، یعنی ما، و بعد فرمود فاصله داریم، فاصله داریم با این وضعیت، این فاصله رو باید گفت، باید بیان کرد، باید تذکر داد و همه باید متفتن باشن، متوجه باشن. ما در این بخش تربیتی و تهذیبی ضعف‌های جدی داریم. نحوه تربیت اخلاقی و معنوی جامعه را، مدل‌های تربیت اخلاقی و اجتماعی را، تربیت معنوی جامعه را ما حتی در حوزه نظریه پردازش مشکل داریم، چه برسه در مقام عمل. بله، هزاران طلب مخلصانه در بین مردم هستند، تبلیغ میکنن، ترویج میدن، اما اگه بناس و همین وضعیت اکتفا کنیم که اصلا نیازی به این بیانیه نبود، که اگه این رضایت بخش بود که یک بیانیه تمجیدی و تشکری نوشته میشد، ولی امر جامعه نائب المهدی تشکر میکرد از حوزه های علمیه. باریکالله، ممنونیم بابت زحمات شما. این نیست، این بیانیه میفرمان ما با از اون حوزه مورد انتظار فاصله داریم، فاصله هم کم نیست. یک بخش دیگر اینه که خط مقدم جبهه تقابل با تهدیدهای دشمنان در عرصه های گوناگونه. حوزه این جایگاه را داره. خب در خط مقدم مقابله با این تهاجم قرار گرفتن سازوکار میخواد. ما چقدر الان با سبک زندگی غربی که با تمام وجود مشغول فعالیت در جامعه ما هست و قربانی میگیره، لحظه به لحظه از خانواده ها و جوان ها و نوجوان های ما داره قربانی میگیره، چقدر مسلطیم و مسلحیم در دفاع. در مقابل جنگ نرم همه جانبه دشمنان، بله مدافعان حوزویان هستن، بسیاری از مدافعان حوزوی هستن، اینو قبول دارم، اما آیا در این دفاع ما بی نقص بودیم و بی نقص هستیم؟ آیا با همه سازوکار و ابزارهای این دفاع مجهز حوزه علمیه؟ ابزارهای این دفاع را فراهم کرده؟ در نظام آموزشی، تربیتی و تعلیمی حوزه این ابزارها کاملا فراهم میشه؟ بعید میدونم کسی این را تایید کنه. این پیام و این بیانیه یک تحول میطلبه، یک تحول جدی میطلبه. یک مرکز تولید و تبیین اندیشه اسلام در باب نظامات اجتماعی ما در این عرصه نمیتونیم ادعا کنیم که این گونه هستیم الان. یک مرکز مطلوب، حوزه علمی مطلوب اینه. بنده اوائل سال گذشته، سال تحصیلی گذشته، در همین کانال نکاتی در نقد دروس فقهی نوشتم. صدها درس فقهی ما در حوزه نماز و روزه و در حوزه طهارت و نجاسات داریم و این با نیازهای جامعه فاصله فراوانی داره. چند درصد محدود، کمتر از 10% درسای حوزه درباره، حدود 4-5% درسای حوزه در حال حاضر در باب نظامات اجتماعیه. 90%+ در همین فقه متعارفه. این واقعیت صحنه است دوستان عزیز، این واقعیت صحنه است. آمارو در با هشتگ حوزه علمیه در همین کانال بنده جستجو کنید، میبینید آمار مشخصا من آوردم. از 400+ درس خارج، اغلب قریب به اتفاقش همین بحثای متعارفی که صدها سال در حوزه های علمیه رواج داشته بوده، هرگز متناسب با نیازهای فعلی نیست، متناسب با نیازهای فعلی نیست. با این دست فرمون ما نمیتوانیم به یک مرکز تولید و تبیین اندیشه اسلامی در باب نظامات اجتماعی تبدیل بشیم. ما نمیتوانیم نیازهای جامعه اسلامی و نظام اسلامی رو تأمین کنیم. باید تحول عمیق رخ بده، باید یک حرکت جدید رخ بده. نظامات مربوط به اداره کشور، حوزه علمیه، الحمدلله با افراد مجربی در ساختار حاکمیت در این 40+ ساله، اینها باید به کمک اندیشه حوزه بیان، تجربه را منتقل کنن، نیاز را منتقل کنن. حوزه باید اینطوری نشستهایی را داشته باشه از کسانی که در میدان بودن، از حوزویان دلسوز دغدغه‌مندی که در میدان بودند، از غیر حوزویان، از مدیران جامعه، از اینا بخواد. دائما یک مرکز تبادل علمی با اینها باشه، نقل و انتقال تجربیات باشه و فقهای ما، اندیشمندان ما، نظریه پردازان ما در این وادی باید وارد بشن، نیازها رو باید بشناسن، بدانن. آیا ما نظام خانواده اسلامی را تونستیم طراحی کنیم؟ اگه تونستیم، بس چرا آمار طلاق روز به روز داره رواج پیدا میکنه؟ مگه منفورترین حلالی که در اسلام بیان شده، یکی از اون منفورترین حلالها طلاق نیست؟ خب چرا روز به روز جامعه ما رو به طلاق رفته؟ حوزه علمیه چه سازوکاری برای مبارزه با طلاق در درسهای فقه نکاح و امثال اینا بیان کرده؟ اساسا فقه نکاحی که در حوزه علمیه گفته شده چقدر آمار ازدواج رو بالاتر برده؟ چقدر بالاتر برده؟ خب چرا ما سن ازدواج روز به روز داره بالاتر میره؟ پس ما نتونستیم یک نظامی و یک مدل حکمرانی در این عرصه‌ها تعریف کنیم، طراحی کنیم که در مقام عمل پاسخگو باشه. اساسا ورودی پیدا نکردیم. این نقدهای مقام معظم رهبری جدی است. این انتظاراتی که بیان کردن عزیزان من، اساتید من، سروران بنده که خاک پای شما رو سرم میگذارم جدی است. این رو نباید یه دستی گرفت. اینو نباید بیایم فقط نقاط قوت حوزه رو بگیم. خودمون نباید فریب بدیم. من خیلی دارم با احتیاطم واقعا صحبت میکنم. خیلی با احتیاط دارم صحبت میکنم. در حوزه ناهنجاری های اجتماعی، در حوزه آسیب های اجتماعی، جلوگیری از اینها در نظام اسلامی حوزه چه مدلی ارائه داده؟ بازم معنای حرف بنده صفر و صدی نیست عزیزانها. بنده کلیت رو دارم بیان میکنم. کلیت رو دارم بیان میکنم. به عنوان یک فرزند حوزه دارم حرف میزنم. به عنوان کسی که تمام هستیم از حوزه است. با افتخار فریاد میزنم. ولی باید بدانیم، باید در این زمینه سهل‌انگاری نکنیم. یک مرکز و شاید قله نوآوری تمدنی و آینده نگری های لازم در چارچوبای پیام جهانی اسلام، مقام معظم رهبری این انتظار را از حوزه بیان کردن. نوآوری های تمدنی، نوآوری های تمدنی، نگاه تمدنی، فقه تمدنی، فلسفه تمدنی، تفسیر تمدنی، فهم تمدنی از اسلام، فهم تمدنی از فقه، فهم تمدنی از اخلاق اسلامی. این یک تحول عظیم نیازمنده، یک تحول بنیادین میخواد. مقام معظم رهبری نمیفهمد حوزه علمی این گونه هست که بعد ما بیایم بگیم بله ما یه مرکز تمدنی هستیم. میفرماید حوزه علمیه مورد انتظار اینه. ادبی حوزه با این فضا فاصله داره، فاصله قابل توجه داره با این فضای مطلوب. تعبیرشون این بود که یک فاصله قابل توجهی مشاهده میشه و این فاصله باید پر بشه. این پنج عنصری را که در تعریف حوزه علمیه مطلوب مقام معظم رهبری بیان میکنه، به نظر من هر کدومشون نیاز هست ساعتهای متمادی پیرامونش بحث بشه، گفتگو بشه، تحلیل بشه، همراه با ارائه راهکار، همراه با چاره اندیشی و تدبیر. اونم نه زمان بر، ما زمان نداریم، ما زمان نداریم. با سرعت در این وانفسای تهاجم باید کار کرد، باید تلاش کرد. در این وانفسای هجوم همه جانبه فکر غربی به سبک زندگی اسلامی، این تعبیر مقام معظم رهبری در این بیانیه بود، در این پیام بود. فرمود در وانفسای هجوم کفر باید به تبیین سبک زندگی اسلامی و هدایت جامعه کمک کرد. باید حوزه بیاد تمام قد بیاد پای کار. ما در یک وانفسای هجوم کفر قرار گرفتیم. بنابراین سهل‌انگاری در تدبیر امور یک خطای نابخشودنی است و یک سهل‌انگاری نابخشودنی است و باید یک تحول بنیادینی در حوزه ما شاهد باشیم در این پنج عنصر، در این پنج عنصر. البته حالا بنده این همه عرض کنم که میدانم، با اطلاع عرض میکنم، کارهای بزرگی در هر کدوم از این عرصه ها صورت گرفته، زیرساختهای خوبی فراهمه، نیروهای پابکاری وجود دارند، فرصتهای خوبی در اختیاره، اراده و همت میخواد، تغییر عینک میخواد، تغییر نگاه به حوزه رو میخواد. این استعدادهای نهفته و این ظرفیتهای خاموش در گوشه کنار حوزه علمیه، نه فقط حوزه علمیه قم، در سراسر کشور، در سراسر کشور باید احیا بشه، باید برانگیخته بشه. این عقول و خردهای پاک الهی باید زمینه شکوفایی براش فراهم بشه و این دست مبارک مدیریت جدید حوزه را میبوسه. این ظرفیت بی‌نظیر آزاد بشه، خواهید دید که در کوتاه مدت یک تحول عظیم علمی در کشور و بلکه در جهان اسلام را شاهد خواهیم بود، بلکه یک مدل تمدنی که عرضه میشه با پایگاه قم، با پایگاه حوزه علمی قم، بشریت از اون لذت خواهد برد و انشاءالله پیام نجات بخش برای بشریت خواهد بود. این اعتقاد بنده است، عالمانه میگم، با تکیه بر داده ها اینو دارم عرض میکنم و معتقدم که مدیریت حوزه اگر با یاری خدای متعال بتواند این استعدادها را شکوفا کند، آنگاه خواهید دید که چه برکاتی به بشریت منتشر خواهد شد. آنگاه معنای این حدیث امام صادق علیه السلام را در مقام واقع و مقام ثبوت خواهیم دید که یفیز و منه العلم الى سائر البلاد من المشرق والمغرب، فضیلت و علم و خیر و خوبی از این مرکز علمی به سایر بلاد از مشرق و مغرب فیضان پیدا میکنه، سرایت پیدا میکنه. این حقیقتی است و این توانایی است که در حوزه هست و نائب المهدی حضرت آقا هم مبتنی بر این نوع نگاه و این نوع فهم از حوزه علمیه این پیام را تحت عنوان حوزه پیشرو و سرامت صادر کردند که انشاءالله این پیام را مغتنم بشماریم و در این زمینه حرکت جهادی صورت بگیره و شاهد باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله.